بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث امروز ما پیرامون آیه یوم الانذار است، آیه‌ای که به پیغمبر اسلام دستور داده می شود که به فامیل و نزدیکان خودت از اونجا شروع کن دعوت را، و انذر عشیرتک الاقربین. سوره شعرا آیه 214. پیغمبر اسلام موقعی که مبعوث شد به مدت 3 سال دعوت مخفیانه و سری انجام می‌گرفت و بیشتر روی جوان‌ها کار می‌کرد و مقدار معتنابهی از نیروهای جوان پیرامون حضرت فراهم آمد. بعد از 3 سال آیه آمد فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا هدیناک المستهزئین. سوره حجر آیه 94-95. فاصدع بما تؤمر یعنی دعوت را علنا شروع کن و هیچ باکی از مشرکین نداشته باش، زیرا ما کسانی که میخوان تو را دست بیندازن، ما پشت تو هستیم و حامی تو هستیم. بعد دستور آمد که ابتدا به فامیلای کاملا نزدیک و انذر عشیرتک الاقربین و اخفض جناحک للمؤمنین فان عصوک فقل انی بریء مما تعملون و توکل علی العزیز الرحیم. سمی سوره شعرا 214-217. پیغمبر اسلام طبق این دستور به مولا امیر مؤمنان فرمود که یک طعامی فراهم بکند، ولیمه‌ای، و تمام بنی عبدالمطلب را دعوت کنه. در روایت چنین است که بنو عبدالمطلب تا اون روز حدود 40 مرد رسیده بودند. بعد فلما اجتمعوا و اکلوا و شربوا، خب حاضر شدند و اینها، ولیمه سفره که تمام شد، حضرت استادند و فرمودند یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، اینی والله ما اعلم، به خدا قسم نمیشناسم کسی را، اینی والله ما اعلم احدا فی العرب جاء قومه به افضل مما قد جئتكم به. در تمام عرب کسی که هدیه گرانبها و ثمین این چنینی به قوم خودش پیشکش کرده باشد، از خودم بهتر ندیدم، یعنی اون چرا که آوردم از همه این چیزها بالاتر. اینی قد جئتكم به خیر دنیا والآخره، که اون چی که برای شما به ارمغان آوردم خیر دنیا و آخرت است. وقد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الیه، خدا به من دستور داده که شما را به سوی او بخوانم. فایکم، هر یک از شما، یوازرونی علی هذا الامر، یوازر او از وزارت، یعنی کمک، از ماده عذر که به معنای کمک است، که با من کمک کنه در این راه. ولی اون کسی که تعهد میکنه که با من در این راه همراهی کند، من این را برش تضمین میکنم، او را به عنوان برادر، وصی و خلیفه این تعهد را بهش میدن. علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی. کس چیزی نگفت جز مولا امیر مؤمنان که از همه کوچکتر بود، یعنی اگر حسابش بکنیم اون وقت در حدود 12 یا 13 سالش بود. فاحجم القوم جميعا، همه لب فرو بستن. فقام علی علیه السلام و هو اصغرهم سنا و قال انا یا نبی الله اکون وزیرک علی، یا نبی الله من کمک مساعد تو حاضرم بشم. اون وقت حضرت باز تکرار کرد حرفش را، باز مولا علی من حاضرم. برای مرتبه سوم حضرت شانه او را، حضرت را گرفت و به همه فامیلش که همه بنی عبدالمطلب بودن فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا له و اطیعوا. شما باید در آینده همه شنوا و مطیع او باشید. بعد ابو لهب بلند شد و همه بلند کردن، خندیدن و فلان و مسخره کردن. از جمله ابو لهب روش کرد به ابو طالب، گفت خب مبارکت باشه، ایشون پسرتا به عنوان امیر بر تو معین کرد و جناب عالی در آینده باید از پسرت گوش شنوا و اطاعت کنی. خب این حدیث به همین شکل در تاریخ طبری اومده، ولی همین طبری همین حدیث را در تفسیرم آورده، ذیل همین سوره شعرا، ذیل همین آیه، ولی عبارت با این تفاوت، یعنی تمام روایت کاملا یکیه جز این نقطه. در اینجا حضرت فرمود هر کس که با من در این راه کمک کند یکون اخی و وصی و خلیفتی. بعدم که مولا علی علیه السلام پیشنهاد داد که خودم من حاضرم، حضرتم فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی. در تفسیر طبری به جای وصی و خلیفتی کذا و کذا آورده، یعنی حضرت رسول فرمودن ایکم یوازرونی علی هذا الامر، چه کسی با من در این راه کمک مساعد خواهد بود، علی ان یکون اخی و کذا و کذا. یک کلمه وصیی و خلیفتی نیست. و همچنین بعد از آنی که حضرت بلند شد و گفت من، وقت حضرت علی را که معرفی کرد فرمود ان هذا اخی و کذا و کذا. کلمه وصیی و خلیفتی در هر دو جا مبدل شده به کذا و کذا. در کتاب حیات محمد صلی الله علیه و آله که یکی از نویسندگان زبردست و معروف مصری به نام حسین هیکل نوشته، در چاپ اولش روایت را طبق تاریخ طبری آورده، یعنی عبارت اخی وصی و خلیفتی را آورده، ولی در چاپای بعد به جای وصی و خلیفتی همون کذا و کذایی که توی تفسیر آورده. حالا اینجا چند تا مطلب هست. یکی این که خود این که کذا و کذا آورده، این بیشتر یعنی کتاب به این شکل که در صحت جوانا بیاد، خب فکر بکنه این کذا و کذا یعنی چی؟ یعنی ممکن است اگر همون خلیفتی وسیعی رو میگفت و میرفت، یه جوان همجا میخوند و میرفت، توجهی هم چندان نمیکرد. اما وقتی میره اینجا کلمه ابهام به کار رفته، کذا و کذا، این تازه تحریک میشه، تازه تحریک میشه، ولذا این خودش خلاف سیاست دینی یا مذهبیشونه. علی یه حاله. و همچنین آقای طبری خب اول تاریخش نوشته، چون اصلا ایشون مورخه، بعد که تفسیرش نوشت، در بغداد هم بود و به شما ارشاد به این که در بغداد این حنبلی ها غوغا می کردن. خود امام احمد بن حنبل مرد بسیار شایسته، اما کسانی که می گفتن ما پیرو او هستیم و مقلد او هستیم، در این قرون بعد خیلی تون روی ها می کردن که نمونهش همین وهابی های امروز است. همین کارهایی که وهابی ها کردن، ریختن به کربلا، حرم را آتش زدن، ذریح را آتش زدن، آدم کشتن، چه کردن، جاهای دیگه هم، همین کارا را همین حنبلی ها در همون زمان هم می کردن. همین ها بودن که ریختن به کرخ بغداد حدود 10,000 شیعه کشتن، زناشون رو اسیر کردن، روی شترها تو بازار و کوچه میگردوندن. کتابخانه شیخ طوسی که دارای 400,000 کتاب اساسی بود آتش زدن. اینا از اولی کار رو میکردن. و همین طبری را تحت فشار قوی قرار داده بودن. اما از اون جایی که خداوند دشمن را کر و کور می کند، غافلن که این کذا و کذا به جای خلیفتی و وصیی بیشتر، حتی یکی از روزنامه های اخیر سعودی این مطلب را نوشته بود که اون چی که موجب شده است تشیع در جهان گسترش پیدا بکند، دروغ هاییست که ما به اینا بسیم. بس هست دیگه، اینقدر دروغ به اینها نبندیم. آیا یکی از دوستان و فضلای که در جلسه سمینار بزرگی در اونجا مطرح بود، که این موضوع مطرح بود که آیا کافی نیست که ما تشیع را طبق گزارش ابن تیمیه شناسایی بکنیم؟ پس بیایم دیگه از این انجا بعد این همه دروغ علیه شیعه نگیم. حالا میخوام اینو عرض بکنم که قصه از این قراره. میگه میشود با تبدیل کردن یک عبارتی را به کذا و کذا مطلب پوشیده بشه، بیشتر تحریک میشه برای کشف حقایق. چرا؟ چون طبری اگه تفسیرش گفت کذا و کذا، مراجعه میکنم به تاریخش، من این جای کذا و کذا اخی و وصیه و خلیفتی. به شما ارشاد به این که در اینجا حرف خیلی گفتن، چون مرحوم علامه حلی در منهاج الکرامه یکی از آیه ها که بهش تمسک کرده برای اثبات خلافت بلافصل مولا امیر المؤمنان، همین حدیث یوم الانذار است. ابن تیمیه در منهاج السنه که رد بر کتاب منهاج الکرامه است، اشکالاتی کرده برای این حدیث. یکی از اشکالاتش اینه که این در کتب مسانید و کتب صحاح همچین حدیثی نیامده، و اون فاضل روزباهان هم که گفته که این حدیث در مسند احمد بن حنبل نیست. در صورتی که این حدیث در هم مسانید هم صحاح اهل سنت آمده و بزرگان اهل سنت تصریح کردند که این حدیث صحیح السند است، چون این متواتر از این روایت، یعنی جزء مسلمات تاریخه. الان شما کتاب کامل ابن عثیر که در اواخر دولت عباسیین میزیسته در موصل، یکی از نویسنده های معتبر، تاریخی داره به نام کامل، چون تاریخ طبری را تکمیلش کرده، چون طبری تا 3 قرنه، این تا 6 قرن ادامه داده و حتی معاصره. به شما عرض شد که هجوم مغول به کشور اسلامی بوده، معاصر بوده و خودش اون عوامل که داشته در تمام این جنگ ها میفرسته گزارش دقیق از همه جنگ های چنگیز خان و مغول در این کتابش نوشته، چون خودش در همون زمان بوده. خب ایشون کتابش بعد از طبری معتبرترین کتاب جهان تاریخ هست، یعنی ایشون هم عین همینی که طبری در تاریخش نوشته دقیقا عین همون نوشته، و همچنین تاریخ البدایه و النهایه، تاریخ های دیگر، هر تاریخش که ما از تواریخ اسلام دست بزنیم مطلب را همینطور نوشته. یعنی این یکی از جریان تاریخی است. و ابن عبدالحدید در جلد 13، حالا مسند را هم اگر خواسته باشین جلد 1 صفحه 111، به شما اشاره به این که در کنز العمال، به شما اشاره که کنز العمال یک کتابی است که احادیث را تلخیص کرده، تلخیص به این معنا با حذف سند، خیلی کتاب معتبری است، لابه شیرین اسمش کنز العمال. این جلد 13 صفحه 149 عبارتش، چون این عبارتی که در این خلیفتی فیکم هست ممکنه بعضیا بگن یعنی جانشین من است در فامیل، اما چون اینا نمیخواد بگه حضرت اخی واسعی و خلیفتی جانشین من است، در بین شما جانشین من اینه، حالا اونجا عبارتش خیلی روشن‌تر است، چون اونجا اینجور آمده: من یبایعونی، چه کسی اول کسی است که با من بیعت بکند، الا ان یکون اخی و صاحبی و ولیکم من بعد. بعد که حضرت امیر صلوات الله علیه مد یده فبایعه، اون وقت حضرت فرمود هادا اخی و صاحبی و ولیکم من بعدی، و در روایت دیگر خلیفتی من بعدی. اینا تو این روایت ها فراوان است. علامه امینی رحمت الله علیه در الغدیر صور مختلف این روایت را که هل لحاظ معنا متحدن، این اختلاف ما این است که این روایتی که نقل میکنن چون نقل به معنا جاری بوده پیشه، میشه مرشد به این که حتی در زمان امام صادق خدمت حضرت عرض میکنن که ما خیلی از احادیث را که از شما میشنویم احیاناً وقتی میخواییم نقل کنیم یا ضبط کنیم به معنا نقل میکنیم. البته این به هر کسی جزا داده نمیشه. وقت حضرت میفرماید که به شرطی که دقیقا مؤدای همون تعابیر من باشد اشکال نداره. یعنی این امر یه چیز متعارف بوده و لذا این اختلاف نیست بین روایات. اینا همه ناظر بودن یا شاهد بودن، این برداشت خودشون را از این یا اون چه که شنیده، وقت به این تصور ذهنی خودش بعد از این منعکسش کرده. ولی همه را کنار هم میذاریم، بعض هو یفسر و بعض، وقت روشن میشه که مثلا در اون کلام حضرت چی خواسته بگه که این کلام دیگر مفسر. لذا این است که این حدیث به از به تعابیر مختلف همه یک مؤدا رو میرسونه که میخواد حضرت بفرماید که ولی مؤمنین خلیفه بعد از او همونیست که اول کسی است که با او بیعت کرد. اینجا ابن تیمیه یه اشکال دیگه میکنه. این اشکالش که عرض میکنم تو این اشکالا تو این کتابای دم دستی هم اومده، چون اخیراً این منهاج السنه ابن تیمیه را با چاپای خیلی خوب اعلا رایگان در اختیار همه دارن میزنن. اونجا میگه اساساً اون وقت بنی عبدالمطلب به 40 نفر نرسیده بودن. اون وقت بعضی از بزرگان مرحوم مظفر در کتاب در صدق میگه به این که احتمالاً بنو مطلب هم با اونا بودن، چون در خیلی از موارد که بنو عبدالمطلب گرده هم می آمدن بنو المطلب هم با اونها بودن. حالا عرض میکنم مطلب کیه، ولی بنده این جواب رو نپسندیدم. حالا مطلب کیه؟ مطلب برادر هاشم است، هاشم پدر عبدالمطلب است. چرا به عبدالمطلب میگن عبدالمطلب؟ چون مطلب میشه عموی او. هاشم یکی از شخصیت های رجال بزرگ قریشه و صاحب تجارت های شرق و غرب است. در یکی از این سفرها که میاد به مدینه وارد میشه بر یکی از بیوتات شریفه از بنی الخزرج هم که به عنوان بنو النجار معروف هم. زید ابن عدی که یکی از شخصیت های بزرگ این طایفه بوده دختری داشت. هاشم اظهار رغبت میکنه که اگه میشه من با دختر ازدواج کنم. اونم قبول میکنه، ولی شرط میکنه که هرگاه موقع زاییدن باشه باید بیاریش خونه خودمون. بعد که حامله میشه و نزدیک وضع حملش میشه اینو میاره مدینه خونه پدرش که اینجا وضع حمل کنه. بعد خودش میره در سفر و در اون سفر ایشون در شام مرحوم میشه، دیگه بر نمیگرده مدینه. پس این فرزندی که به دنیا میاد که همین عبدالمطلب باشه، این در مدینه به دنیا میاد موقعی که پدرش دیگه نیامده دنبالشون، فوت کرده. اون وقت اسم او را چی گذاشته بودن؟ عامر، اسمش عامره. مطلب که عموش بود واسه آورد خودن حدود 80 نفر از بزرگان قریش و فلان اینا تا پدره یعنی جد پسر جد مادریش قبول کرد که پدر این پسر را تحویل عموی عموش بده. وقتی اومد مکه مردم خیال کردن که یک بنده زر خرید خریده، هر سفر اومده یه غلام خریده، لذا گفتن مطلب آمد با عبدش عبدالمطلب. این عبدالمطلب را مردم دادن بهش. خب حالا این مطلب خودش دارای اولاد زیاده، 5 تا پسر. خب اینا توالد میکنه. ولی خود عبدالمطلب که ارکانسش عامره، ایشون 12 پسر داشت، 5 تام دختر. حالا شما اینو تصور بکن، حضرت رسول فرزند کوچکترین فرزندشه، یعنی پسر عبدالله است. عبدالله کوچکترین فرزند عبدالمطلب است. خب حضرت اون وقت که دعوت میکرد چند ساله بود؟ 43 سالش بود وقتی که این حرفو میزد. وقتی که نوه کوچک عبدالمطلب، نوه کوچکترین یعنی پسر کوچکترین فرزند عبدالمطلب 43 سالش باشه، شما حساب کن این 12 تا پسر. خود ابولهب حدوداً 4-5 تا پسر داشت، ابو طالب، دیگر اینا همه. یعنی شما تو اون جامعه عربی اون روز، حالا امروز هم اینجوره، عرب کثیر النسل است، مسئله تعدد زوجاتشون هم یه مقداری رو همین حسابه، اصلا نار رغبت در تعدد اولاد دارن. وقت چطور بعد از این همه مدت عدد اینا به 40 نرسیده باشه؟ اینا یه حرفاییست که این آقایون، ببینید شما وقتی که این آقای ابن تیمیه بگه اولاده عبدالمطلب اون روز به 40 نرسیده بود، یعنی نواهاش و نتیجه هاش نرسیده بود، خب یه دانشجوی ابتدایی بارش بشه. اما یه خورده انسان باید مقایسه بکنه مسئله را که ببینه آیا در این مدت، یعنی حدود از زمان عبدالمطلب تا اون وقت اقلش ما فرض بکنیم حدود 80-90 سال طول کشیده، در این مدت یه دو نسل سه نسل میشه اصلا. علی حالا از اینجور اشکالا که بر این حدیث شریف کردن به نظر نمیده اشکالا وارد باشد. و البته باز مطالب دیگری هم هست که انشاءالله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.